5 3 فلسفه.
خانم هیدری، خانم ربیعی، خانم ربیعی، خانم رحیمپور، و چرا دوستاتون غایبن؟ اینا جدی میگیرن غیبت شما رو در اواخر ترم؟ نباید غایب بشوید. تا وقتی گروه نگفته نباید غایب بشوید. خانم رضایی نشنیدی؟ خانم زاره خانم شمیدانی، خانم صابری، خانم صبوریا، خانم سفر نواده، آقای عباس، خانم قمر صورت، خانم گوهری، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم معزه، خانم خدامی. بعد اون دوستانتون زیاد غایب میشن، مشکل درست میکنن برای من. یا باید من دروغ بگم، میگم اینها غایب نبودن، یا بگم غایب بودن، اون وقت اونها جدی میگیرن و شما محروم میشوید از امتحان. مثلا میگم خانم محمدی نمیدونن کیه، شمایید، شما محروم. اگه همین رو من روایت کنم در گروه، شما محرومید. بی تعارف. چی؟ چی میگه؟ من میزنم ولی محرومی. برای چی قاید میشی؟ به من؟ گفتی؟ یادم نمیاد. آره حتما گفتی دیگه، من یادم نمیمون. نباید غایب بشوید. اصلا شاگرد که نباید غایب بشه تا مشکلاتی پیش بیاد. یا باید من دروغ بگم، دلم نمیاد راستش رو بگم، بگم اینها حیفند. دروغم که بگم آخه دیگه نقض غرض دیگه، فایده ندارد. شما باید بیایید منم دروغ نگم و محرومم نشوید. من خودم خیلی چیز جدی نیستم واقعا که یکی بیاد یا نیاد. میگم خب من چکار کنم؟ باید کسی دلش بخواد بیاد دیگه. به لحاظ آموزشی دارم میگم، یعنی این آیین نامه های آموزشی، وگرنه من اونجوری نیست بگم این شاگرد چون نیومده این باید چی بشه. مهم نیست برای یکی بیاد یا نه. تا کی کلاس؟ بله؟ کی؟ شما چی گفتی؟ خب شما چی گفتی؟ 13 کیه؟ آخر هفته آینده. آموزش گفته تا کی؟ بله. امتحانتون از کیه؟ نمیشه. من یک استادی داشتم، بسیار استاد قشنگی بود واقعا، یعنی من استادی به اون قشنگی ندیدم در تا وقتی دانشجو و شاگرد بودم، مرحوم آقای دکتر مرتضوی اونجا در دانشگاه اونجا تبریز فلسفه تدریس میکرد، این درسای یونان و اینجور میگفت که نباید غایب بشوید، خیلی جدی، خودش هم قیافش جدی بود، خیلی یه جوری بود، قشنگ ایراد نداشت، نه در فیزیک نه در حرف، قشنگ بود خیلی. من هم اون رو بیش از اندازه متعارف دوست داشتم در دلم. بعد میگفت که نباید آخر مثلا از این به بعد دیگه کسی غایب نشه، ما هم غایب میشدیم. بعد سر جلسه امتحان یک روز به من گفت مگه نگفته بودم کسی غایب نشه؟ ما والله شرمنده دیگه غایب شد. گفت خیلی کار خوبی کرد، منو تشویق کرد تو به آبده منطقه خصوصی به همه نم. آره من به همه گفتم دیگه. آره یکی دو دلسته دیگه هم باید بیاید من این درس رو تمام کنم. به این برنامه شما خودتون میدونید با اینها، من یک بار امروز و یک دو بارم باید روایت کنم پلوتین رو، باید بیل کنم شما طبق اون چه برنامه منه. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از اون حرفا و مبانی فکری پلوتین را در نوبت گذشته برای شما روایت کردم. عرض شد که چون او برای احد هیچ فعالیتی قائل نیست، هیچ، به لحاظ بلندی مرتبه او دون شأن او میدونه مثلا بیاد یه فعالیتی کنه، چون معتقد فعالیت برای کسیه که با اون فعالیت یک نیازی از او برطرف بشه، به هر حال یک نیاز از او برطرف بشه، حتی فعالیت خلقم قائل نیست. دلیلش اینه که گفتم اون رو اینم یه جور نیاز را برآورده کردنه، مثلا این یک چیزی رو خلق کنه تا اون بشه مخلوق این و به اصطلاح این آفرینشش کامل بشه و معلوم میشه با اون کامل میشه اون مخلوق. بنابراین هیچ فعالیتی برای او قائل نیست. اون وقت میماند توضیح این مسئله که این اشیا چگونه پس فرید آمده اند اگر او هیچ فعالیتی نمی کنه. ببین تو فقط غایب بودی، تو سر تو تکون میدی، یعنی بلده تو با بقیه که حاضر بودن الان سرشون رو تکان نمیدن، تو بلده. میگه بیایید به اون تمثیل متوسل بشویم، این رو در ذهنتون بمونه، میخوام بمونه در ذهنتون. یه وقت خودتون مطالعه میکنید انشالله میبینید که اینها مهم بوده در فکر فلسفی. میگه بیایید از راه تمثیل این را توضیح بدهیم. میگم خب توضیح بده از راه تمثیل. میگه مثل سر رفتن یک شیر روی آتش، الا اینکه فرقش اینه در اونجا در قضیه شیر این هرچه سر بره کمتر میشه، ولی این اونم براش تفاوتی نمی کنه، هیچ تفاوتی در اونجا پدید نمیاد، یکسان وضعش. و به این جریان سر رفتن هستی از او میگه ایمنیشن، یعنی فیز، نظریه صدور. میگیم خب چجوری سر میره از او؟ مثلا منم از او سر میرم، امامی هم سر میره، اون درخت هم سر میره، اون ماشین هم سر میره. این طوریه؟ میگه نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست. از او عقل سر میره فقط. بنابراین اون صادر اول، اونی که مستقیم از او سر میرود صادر میشود، اون عقل. بنابراین چون خداوند با فعل آزاد و اراده خیش عالم را نمی آفریند، زیرا آفرینش نوعی فعالیت است و ما دیدیم فعالیت از او بدور است، نظریه صدور مطرح می شود و در نظریه صدور اولین چیزی که از او صادر می شود عقل، ولی خود او دست نخورده باقی می ماند. خب این کلیات هر. بنابراین در صدور عقل از احد اراده در کار نیست، اراده احد در کار نیست، گزینشی هم در کار نیست که چی از او صادر بشه. نوع وجود احد تعیین میکنه که چی از او صادر بشه. مثلا فرض مثال میزنم، شیر وقتی سر بره چی از اون سر میره؟ مثل اون سر نمیره که یک غذایی باشه روی آتیش اون سر بره، اینجوری که نمیشه. متناسب با شیر یک چیزی از اون سر میره، مگه نه؟ از احدم متناسب با وجودش یک چیزی سر میره به اسم عقل، و این صدور، نه ارادیه نه گزینشی، بلکه چیه؟ ضروری. برای این چیزهایی که گفتم، برای این ضرورت و عدم اراده و غیر گزینشی بودن و اینها، بخوانید 6-8-4 را. بلدید دیگه یعنی چه؟ مگه نه؟ بازم اون میگه بلده. اون بلدی واقعا؟ یعنی چی؟ های خانم یعنی چی؟ ببین دیگه پاره قایب بشی همینه. حالا باید بری به این لشکری هی رو بزنی این یاد بده به تو، یا یکی دیگر قایبی خوشحالم هستی، غلطت میشه دوتا، چون شاگردی نمرت صفر نمیشه، وگرنه آدم بزرگ دو تا غلط داشت نمرش میشه صفر، وگرنه یک فیلسوف دو تا غلط میگه نمرش میشه صفر دیگه، دو تا غلط، چون غلطش حتما بزرگه دیگه. میخوانید 1-4-5 را دوباره؟ آره، این دو جا را میخوانید دیگه. این شیوهی که من الان با شما برخورد میکنم در تدریس، این به نظر من خیلی روش خوبیه. خیلی یه چیزی من میگم، شما باید برید اونو در متن خود او بخوانید، اگر نخوانید نه گفته من فایده دارد نه کلاس آمدن شما، باید برید بخوانید. من به شما تکلیف نمیگم بگم برید بخوانید بنویسید بیارید بدید به من، نه، من اصلا تکلیف نمیگم. در کلاس نه تکلیف میگم، نه در کلاس‌های عالی تر کنفرانس درست میکنم بگم این هفته تو حرف بزن، هفته بعد این هم منم بشینم اونجا به شما آگلن در صفحه نگاه کنم. من این کار رو نمی کنم. وقت دانش رو من خودم تدریس میکنم، حتی برای بچه‌های دکتری بیشتر از همه تدریس میکنم. خدا صاحب مثل بچه میذارن جلوم و برای اونا اونقدر حرف میزنن، حرفای سنگین فلسفی، که یک بار پشیمان میشوند از اینکه به دنیا آمده. اما براشون تکلیف هم پشت سر هم میگم، هر هفته یک تکلیف، دو تکلیف برای ترم کلی و یک سوال امتحانی که از همه دشوارتر، و شما رو تمرین میدم برای اون کار، که بیایید در اونجا. لذا هر شاگردی را که ما خدمتشون باشیم در دکتری، اون هر جا رفته برای تدریس به لطف خدا ما سربلندی، متوجهی؟ مثلا من شاگردانم اینور اونور افلاطون تدریس کردن، واقعا من سربلندم، یا ارسطو تدریس کردن، من واقعا سربلند شده هم که اینها را ما باشون درس خوندیم. شما اگر بخواهید، چون دیگه ما در خدمتتون نیستیم، حالا معلوم نیست چه درسی رو باشیم در خدمتتون، فارغ التحصیل میشیم از شما، بنابراین این توصیه من به عنوان همه تجربه من اینه که اونی که بخواد درس زیاد بخونه از الان باید خوندن را تمرین کنه، نگه انشالله بذار من فوق لیسانس میشم مجموع آثار فلوتین را میذارم جلو، نه نمیشه. دلیلش اینه که در اون دوره کارهای خاص خودش رو میخواد، این نمیشه. هرچه که من میگم، اونایی که میخوان خوب درس بخونن باید برن بخونن. من دیگه نمیپرسم که خوندید یا نه، اما خودتون باید برید بخونید. خب این حرفایی که گفتیم دو سه تا ملاحظه توش هست. یک، بنابراین فلوتین برخلاف استادش پیش رفته، برخلاف استادش آمونیا ساکاس در مسئله آفرینش خلاف رأی استادش رو گرفته. آمونیا ساکاس اکس نیهیلو را قبول داشت، یعنی آفرینش از عدم. یعنی چه؟ یعنی این که احد یا خداوند می تواند آنچه را اراده دارد در جا بیافریند، در جا بیافریند، بیافریند نبسازد. این فرق است بین آفرینش و ساختن. فرقش اینه که ساختن از چیزی است، مثلا یک نجار از چوب میز میسازد، طبق روایت قرآن حضرت عیسی علیه السلام از گل پرنده ساخت، مگه نه؟ بله، پرنده خلق کرد از گل، میدونید دیگه. اینو بهش قرآن بهش میگه خلق، یه خلق یعنی ساختن از چیز. ولی برای اونی که در مد نظر ماست آفرینش، قرآن میگه فطره، فطره یعنی ابداع کرد. یک پرنده را نه از گل، خودش رو آفرید در اونجا. اینا میگن اکس نهیلو که آمونیا ساکاس قائل بوده. در عقل فلوتین اکس نهیلو نگنجیده، لذا برای پیدایش عالم به راه دیگری رفته و از راه صدور توضیح داده است. خب این یک مطلب. اگر کسی فلوتین را وحدت وجودی تفسیر کند اشتباه کرده است، برای اینکه در نظریه صدور فلوتین احد سر جای خودش بی کاهش و نقصان و بی ارتباط با فروتر خود باقی می ماند، پس نمی توان او را صاحب نظریه وحدت وجودی دانست. در طبق نظر وحدت وجود، هر چیز دیگر تجلی وجود خداونده، مثل اینه، مثل اون منشأ نور و چیزهای دیگری که نورن. مثلا از کنم بینید اینجا این نوری که ما میبینیم از خود خورشید جدا نیست، این نیست که خورشید سر جاشه، و اینجا هم یک نوری وجود دارد، الا اینکه این نور مرتبط به خورشید. نه، این ببین ارتباط دو جوره،
یک بار من نشستم، این نشسته و ما روبرو نشستیم، اون یک طرف اضافه است، من یک طرف اضافه هم. اینو بهش میگن اضافه مگولی. مگولی
نمی‌نویسید، باید بنویسید، اصطلاح رو یاد بگیرید.
اضافه مگولی یعنی اضافه‌ای که در مگولات بحث می‌شود. مگولات یک بار این نیست، یک طرف اضافه وجود دارد، طرف دیگر اضافه وجود ندارد، بلکه عین و رفت به اون طرف اول. مثل اینه،
مثل اینه، این اضافه مقولیست، این مقولیست.
خب
ولی این اضافه دوم است که بهش میگن اضافه اشرافی. اضافه اشرافی طرف ندارد،
مثل نور و خورشید. نوری که اینجاست نسبتش با خورشید چیه؟ این نور عین خورشیده، خود خورشیده، خود تجلی خورشیده، چیز دیگری غیر از خورشید نیست. عارفان جهان را اینجور میبینند، میگن این کسرات اصل نیستند، اصیل نیستند، اینها آویزانند به تعبیر ساده تر به اون مبدأ هستی، یعنی یک تجلی مبدأ هستی هستند هر کدوم از اینا. بنابراین به یک معنا فقط خدا وجود دارد، بقیه هستند دیگه چیزی نیست. متوجهی؟ پلوتین اینجوری نیست، وحدت وجودی به این معنا نیست. برای اینکه پیوندی احد با بقیه ندارد. روشن این بحث من؟ بله. پیوندی ندارد، اون سر جاشه، یک چیز از اون صادر شده هم دیگه، اینج کار کنه، نه آفریده، نه تجلی اینه، نه از اون. نظر خوبی نیست در توضیح کثرت جهان. خب این تا اینجا. آقا دست تو بلند میکردی، چی بود سوال؟ چی بنویسن؟ لغت رو؟ اکس نهیلو؟
یعنی آفرینش از عدد X نیلو. کریتیو X نیلو،
آفرینش از عدد. لاتینه، انگلیسی نیست آقای نریمان، انگلیسی نیست، لاتین. چون این جمله به اصطلاح، به اصطلاح یعنی آدم انگلیسی هم بنویسه، اینو می‌نویسه برای آفرینش از عدم. خب اصطلاح رو باید یاد بگیرید دیگه، باید اصطلاح رو یاد بگیرید. مثلا از بفرمایید
در من، مثلا در بحث‌های فلسفی میگم بگ کیوستیان، مثلا اینو میگم. Back the original questions، یعنی مصادره به مطلوب اول. این اما اینو نمیگه اهل فن. همیشه اونایی که خوب بخواهیم متن کشنگ بنویسن فلسفی بنویسن، وقتی بخوام بگن این مصادره به مطلوب اوله،
تیتیو پرینکیپیت اصطلاح لاتینه. اما در متن انگلیسی میاد، عیب ندارد، خیلی هم خوب اصطلاح، ولی زبان لاتین است.
من البته فکر نکنید لاتین بلدم، مطلقا بلد نیست. خوشم هم نمیاد. یک بار آدم چیزی رو بلد نیست، دلش تنگه که بلد نیست. من لاتین دلم تنگ نیست، خوشم نمیاد. یک بار آقای دکتر عدیب سلطانی همت فرمود که به من لاتین یاد بده، گفتم آقا والله من قابلیت ندارم، علاقه ندارم. خوبه آبده؟ بله. از صدور نه، ولی اون فعالیت دارد پدر. اون کم نمیشه دیگه، عرض کردم، بدون نقصان و کاهش و بدون ارتباط با آنچه از او صادر میشود. همینه دیگه، ارتباط ندارد، ارتباط ندارد. نه ارتباط ندارد، همینه، ارتباطی ندارد. گفتم نوشتید با فروتر خودش ارتباط ندارد، اونی که از او صادر شد. الله عقل رو نمیگیم، احد رو داشتیم. نه دیگه، نه ندارد. نه دیگه، بله دیگه، ندارد. عقل فروتر احد دیگه، از او پدید آمد. نه ارتباط ندارد. خوبه آبده بده؟ بله؟ عجب نیست. در نمط ششم اشارات که من تدریس نمی کنم هرگز، شروعش اینه که غنی چیست؟ اتفهمم الغنی؟ فهمیده ای غنی چیست؟ غنی اونیه که بعدش میشه شیخ، به مادون خودش التفات نمی کنه. قاعده العالی لا یلتفت الی دانی در فلسفه اسلامی هم پذیرفته شده. ما اینو میگیم این خوب نیست. این چجور عالیه که به دانی هیچ اعتنایی نداره؟ مثل آدم متکبر نیست که بگه مثلا طرف در ویلایش به هیچ اعتنا، بابا یکی ویلا دارد، یه باغبان دارد، یه اعتنایی به باغبانش میکند، مگه نه؟ بله. خونه تابستانیش رو سپرده به او، گاهی که میره یک محبتی بهش میکنه. یعنی این از اونم از نظر اخلاقی اونورتره. یعنی هیچ اعتنایی به اون موجوداتی که از این پدید آمده اند نداره. چه فلسفی؟ آدم هی فلسفه بخونه و فکر کنه و چی آخر سر اینو بگه، چه فلسفی؟ باعثش میدونی چیه؟ افتخاری میدونی باعث این حرفا چیه؟ چی سبب شده این به این نتایج برسه؟ تعالی، متعالی بیش از حد، متعالی دانستنه خداوند. نباید اینقدر متعالی بدونه که دستش از دامنش کوتاه بشه. متوجهی؟ دستش از دامنش کوتاه بشه میشه این، هم دست این از دامن او کوتاه میشه، هم او دیگه نمیتونه یک توجهی به مادون خودش داشته باشد به خاطر تعالی بیش از حد. غلط فهمیده شده معنای تعالی در نو افلاطونیان متوسط و نو فیثاغوریان، افلاطونیان متوسط و نو فیثاغوریان و در فلسفه افلاطون فلوتین یک غلط فهمیده شد. تعالی این نیست که اون هیچ توجهی به مادون خودش نداشته باشه. خوبه دیگه، بیشتر نباید بحث کنیم، فایده نداره. و اون که ارتباط نیست. چرا؟ شهود این از پایین میره، چون این پایینه به عالی خودش میتونه توجه داشته باشه، اون نداره، این نگز نمی کنه این رو که منم به بالایی توجه. چی؟ میگه معهد اکتیو نیست، این میگه پسیوه. میگه فعالیت ندارد، این میگه انفعال دارد. انفعال چیه؟ آخه در شهود چه رفتی به اون دارد؟ اون نشست و سر جای خودش، من خودم رو تربیت میکنم برم این رو ببینن دیگه، اینم این که میبینم اونم نشسته، این هم انفعاله. نه، چطور انفعاله؟ این انفعال نیست که، انفعالونه من که برم برای اون اونو ببینم اون خوشحال میشه، متوجهی؟ میگیم آه این یک به اصطلاح یک انفعاله، برای اون فرق نمیکنه، اون سر جای خودش، برای تو فرق میکنه و اینم عیب ندارد دیگه. توجه. نه، انفعال که نه، سهل، اکتیو هم نیست، یعنی فعال هم نیست. انفعال که پسیو بودنه، اکتیو هم نیست. حالا مرد خوبیه یا خوبی نیست؟ فلوتین. چه میگه؟ چه میگی تو خانم؟ چی؟ پس با چی میشه؟ باید خونه داشته باشه. مرد خوب دست کم باید خونه داشته باشه. بله؟ با مرایان نه؟ پس من خودم خونه ندارم چی؟ دارم یا ندارم؟ نه، میگم مثلا مرد خوب باید خونه داشته باشه. بله؟ به فلسفه دانستن نیست که، این هم که خونه نداشت. امینه دیگه، امینه دیگه، و غلطه دیگه. من خوشم نیومد، من از اونم خوشم نیومد دیگه، در وقت تدریس میکرد گفتم اونم فایده ندارد، همینه این اون دست به دست هم دادن، شده العالی لا یلتفت الی دانی در فلسفه اسلام. محالان که من نمیدونم درسته یا نه، برای این که من نمیدونم دیگه، این اصلا آدم نمیفهمه این حدیث درسته یا نه، اهل حدیث علما باید بفهمن که این رشته را خونه، اونها میگن درسته، در کتاب‌های معتبر شیعه نقل شده که خداوند فرموده کسانی که یک ذره به اون حرفایی که من گفته ام گوش ندادند و کاملا از من روی گردان میروند در زندگی، اگر بدانن من چه علاقه ای به اونها دارم، از شوق بند از بندشون جدا میشه. این تعلیم در خود کتاب های شیعه، کتاب های ما، این تعلیم ماست، یعنی به ما اینجوری تعلیم میشه. میایم در فلسفه میگیم که العالی لا یلتفت الی دانی، میگیم بابا چه این عالی لا یلتفت الی دانی، عالی که خیلی هم التفات دارد به دانی، اصلا خود بعثت پیغمبر التفات عالی به دانیه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته، و منت گذاشت بر خداوند بر شما که پیغمبری فرستاد. این همه نعمت منت نگذاشته، فقط در قضیه پیغمبر میگه لقد من الله علی المؤمنین. میدونید چرا؟ بله، میگه اگر این را نمیگفتم شریفی نمیفهمید که خوب چیه بد چیه، به راهی که خودش فکر میکرد میرفت، سرانجام میرفت با در بسته مواجه میشد. من خوبی کردم، پیغمبر فرستادم، گفتم اگر از اینجا بری با در بسته مواجه خواهی شد، چون من هستی را میشناسم، من خودم آفریدم دیگه، متوجهی؟ ولی نمیگه من آب خلق کردم منت میذارم، من قضا، من زن، من شوهر، من خانه، من چی، متوجه؟ ولی این رو میگه چون تو نمیتوانی آب را بلدی برداری بخوری دیگه، این آدم نمیخواد به تو بیاد این رو بگه. ها اینه، این باید بر چه العالی لا یلتفت الادار. چه دنیای خوبیه، خدا و آفریننده اون دنیا یا نباشه یا باشه هیچ ارتباطی به این مخلوقات نداشته. فرقش چیه؟ نه هیچ فرقی ندارد عملا. من یا نباشم به عنوان معلم یا بیام پشت پرده بشینم اینجا سکوت. فرقش چیه؟ بله؟ از نظر معلمی فرقی ندارد، یعنی درس ندادم دیگه، چه نباشم چه اینجوری باشم. نه، این حرفا مال ما نیست، مال ما نیست. بذارید دیگه فهمیدید نکته ای را که من در ذهنمه. صادر اول، حالا میپردازیم کمی از احد دیگه فارغ بشوید، از بحث احد میپردازیم به عقل که صادر اوله. واژه‌ای که برای عقل به کار میرود در متونی که یونانیه همه شما یاد گرفتید چیه؟ نوس. نوس بلدید بنویسید، نو، اومیکرون، دوبل اومیکرون، بعد سیگما، یا نو اومیکرون یوپسیلون سیگما، دوتاش هم درسته، دوتاش هم در متونی به اصطلاح یه ذره پیش رفته، یه ذره قدیمی ها با یوپسیلون مینویسن افتخاری. اونایی که جدیدن مثلا میخوان ساعت را چطور برعکس آویزان میکنند، مثلا من ساعتم را درست میبندم دیگه اینجوری، این ساعت اگر ببنده برای اینکه بگه یعنی من عقب مانده ام، این عقب مانده نیست، مثل من نیست، ساعتش رو آویزان میبنده رو به پای، مگه نه؟ مثلا یا یک جور مثلا ریش میگذارد امامی، میگه اگر من اینجوری، آقا تو به دلت نیاد، تو رو خدا، خدا شاهدی اصلا من به تو کاری ندارم بلکه دوستم دارم، فکر کنی حالا این میگه من اینجوری ریش بذارم میشه یکی مثل این دیگه، مگه نه؟ من یه جوری دیگه مثلا اینجا فقط اینو. اینایی هم که در جدید متون به اصطلاح می‌نویسن، در متون قدیم البته من دیدم با دوتا اومیکرون متون قدیم، ولی نادر، یوپسیلون بیشتر میاد، اما هر دوتا درسته، یعنی کسی که غلط نمیگه. نوس، من نوس را برای شما معنا کردم. میگن عقل اصطلاح جا افتاده است، ولی تحت لفظیش چیه؟ دیدن. آفرین، بارک‌الله، دیدن. نوس به کار دیدن می آید، نه دیدن مثلا این پسر یا این دختر، نه، این که به چشم این کار رو میکنه، دیدن این که مثلا تو خوشحالی، من به تو نگاه کنم یک معنا در تو ببینم، متوجهی؟ به تو نگاه کنم بفهمم آدم عاقلی هستی، آدم عاقل و آدم باهوشی هست، اینو ببینم در تو. اینو چی میبینه؟ اینو نوس میبینه. لذا نوس معنای اصلیش دیدنه، اما نیست دیدن چیزهای مادی، نیست معنا و چیزهای معقوله، ترجمه شده به عقل، یعنی قوه‌ای در انسان که چیزهای معنوی را میبینه، معنایی و معقول را میبینه. مثلا من به این پسر نگاه میکنم میفهمم امروز این خوشحاله، متوجهی؟ نوس. میگیم چطور میشه نوس از احد صادر میشه؟ خب نشه. م?
قاعده ای دارد پلوتین که مبنای نظریه صدور اوست، قاعده ای که برایش استدلال نکرده، فقط قاعده است و اون اینه: هر موجودی که از خودش آگاه باشد از او چیزی پدید می آید. هر موجودی که از خودش آگاه باشد از او چیزی، و چون احد از خودش آگاه دیگه، خب همین آگاهی سبب میشه یک چیزی از او پدید بیاد. مبنای این سررفتن هستی مبنای آگاهی است، یعنی آگاهی مبنای پیدایشه. شما در نظریه صدور فیلسوفان مسلمان هم همین رو میبینید، میگید عقل اول چون خودش رو درک میکنه به عنوان یک امر ممکن و نیازمند به خدا، از او فلک اول صادر میشه، جسم آسمان اول، و چون خدا را درک کنه به عنوان علتش از او عقل دوم صادر میشه. از این درک، این که چرا، یعنی هیچ کس در فلسفه اسلامی نبخته، هیچ کس هم نپرسیده که چطور این چه حرفیه که من خودم را درک کنم از من یه چیزی پدید بیاد. این مبنای فلوتینی دارد. فلوتین اول این رو گفته، استدلال هم نکرد. انعاد را شما اگر بخوانید، انعاد را 1.75 1.75 برای چی این را باید بخوانید؟ برای این بخوانید که او عقل دو درک دارد، یکی درک از خودش، یکی درک از احد که این از او پدید آمده. بنابراین از عقل باید چند تا چیز صادر بشه؟ دست کم باید دو تا، یک از این درکش یک چیز، از اون درکش یک چیز. برای این مطالب باید اونجا را بخوانیم. بگیم بر پدرت رحمت، واقعا مبنای بسیار خوبی، الان من خودم را درک میکنم، پس از من چرا چیزی ساده میشه؟ من نمیدونم. میگم بعد فردام خودش رو درک میکنه دیگه، مگه نه؟ نه اصلا یک بار باشه، از درک من خودم را یک بار، آقا از من چیزی ساده میشه؟ من میخواهم. آقا دازان چیه؟ آقا دازان چیه؟ یعنی چی میشه؟ چی صادر میشه؟ نه دازان رو میدونیم های دیگر چی میگه، ولی از اون چیزی صادر میشه به صرف این که به خودش آگاه. امامی اشکال میکنه، میگه این هر روز خودش رو درک میکنه، پس چرا یه چیز صادر میشه؟ راست میگه، یک ایرادش اینه، هر روز باید صادر بشه دیگه، یا همون چیز بارها از او باید صادر بشه چون همیشه خودش رو درک میکنه. نه، این مبنای خوبی نیست. از فلوتین اگر بپرسید آقا نوس چیه، میگه دمیورگوس افلاطون. نوس همان دمیورگوس افلاطونه. دمیورگوس نه، خب چی؟ نه، یه چیزی باید پدید بیاد از این آگاهی، یه چیز دیگر خارج از تو باید پدید بیاد چون تو به خودت آگاه. اگر این مبنا درست باشه، از آگاهی ما به خویشتن نیز باید چیزی صادر بشه، مگه نه؟
مبنا درسته ولی صادر نمیشه باور.
عقل را علت مینامد و دمیورگوس مینامد، لذا احد را پدر علت مینامد در بعضی از این نوشته هایش. لذا اگر دیدید احد یا مطلق پدر بگه، تأثیری از مسیحیت دیگه، پدر بگه یعنی اون احد، بگه پدر علت یعنی احد، بگه علت یعنی دمیورگوس یعنی عقل.
برای این جور مباحث 995 را باید بخوانید،
یعنی 599 را باید بخوانید، ببست 599.
بنابراین نخستین کثرت در عالم در خود عقله،
یعنی به دو چیز می اندیشد و در او یک کثرتی وجود دارد. پلوتین در 515 در میگوید که این خدا یعنی عقلا، نه اون احد، خدای احد نه، خود کثرتی است. با اینکه یک چیزه خود کثرتی است. میگیم یعنی چه؟ میگیم یعنی جنبه های متفاوت دارد در خودش و جنبه های متفاوت خودش رو درک میکنه. یکی این که خودش رو درک میکنه به عنوان یک موجودی که محتاجه، به خودش متکی نیست. یکی این که احد را درک میکنه به عنوان این که چیزی را از او پدید آمده، یعنی خودش. بنابراین کثرت اول در او پدید می آید. به این ترتیب دمیورگوس افلاطون تبدیل می شود به عقل فلوتین. نوس امر زمانی نیست و بنابراین در چارچوب زمان جای نمی گیرد. نوس سرمدیتی دارد، یعنی سرمدیت یعنی از ازل بودن و همیشه تداوم داشتن. سرمدیتی دارد که زمان بدل آن در روی در جهان اشیای مادی است، بدل سرمدیت نوس در جهان مادی. ازلی و ابدی است و از بین نخواهد رفت. 514 را باید برای ویژگی های نوس بخوانید. پیوسته باید صادر بشه، زمانی نه. امروز فردا میگیم، یعنی به زبان خودمون داریم میگیم. نه آقا، از زبان خودمون داریم میگیم، یعنی بعد صدور پیوسته آگاه از خودش. بله، پیوسته آگاه از خودش، پیوسته هم باید صادر بشه دیگه. مگر اینکه یکی این رو اینجور جواب بده، بگه پیوسته صادر میشه، تداوم وجود او صدور پیوسته او. بله، مگر اینکه یکی اینطوری جواب بده. متوجهی؟ بله دیگه، یعنی پیوستگیش همین که تداوم دارد، این تداوم دارد وجودش، پیوستگی صدور اونه. میرسیم به صادر دویم. صادر دویم چیه؟ نفسه. از نوس نفس صادر می شود. همان نفس عالم، نفس کل عالم که در تیمایوس افلاطون مطرح، نفس عالم. تیمایوس افلاطون روزی اگر بخوانید خواهید دید افلاطون برای عالم یک نفسی قائله، برای کل عالم. این را هم در تیمایوس گفته، اینم از او گرفته. نفس حد وسطه بین عالم محسوس و عالم فوق محسوس. میگم یعنی چه حد وسطه؟ میگم دو روی دارد نفس. نفس این طوریه، این احد، خب این بس عقل، این نفس. نفس دو روی دارد، اینم عالم ماده است. روی سوی عالم ماده، روی سوی عالم تو. لذا نفس برزخ بین محسوس و نامحسوسه، برزخ بین محسوس و نامحسوسه. افلاطون یک نفس مطرح کرده بود برای عالم، بنابراین در افلاطون نفس برزخ نبود، یعنی خودش یک چیز غیر محسوس بود و عقلانی. در ارسطو هم نفس غیر عقلانی، به غیر محسوس و عقلانیه. اونی که نفس را واسطه کرد بین محسوس و نامحسوس، این فلوتین اثر کرد در فلسفه اسلامی. هم امروز ما میگیم عقل جوهر نامحسوسه، ذاتن و فعلا، نه در ذات نه در عمل کرد، ربطی به بدن نداره. میگیم نفس چیه؟ میگن جوهر نامحسوسه ذاتن، که فعلا ربطی به بدن دارد. یعنی نفس دو سوی دارد در فلسفه ما. اصلا نفس آدم هم دو سوی دارد، دو روی دارد، روی سوی تجرد و غیر مادی بوده. به چی نگاه میکنی؟ به چی نگاه میکنی؟ عقب موندی؟ عقب موندی؟ رسیدی؟ آه، فکر کردم عقب موندی، یادم رفت چی گفتم. دو روی دارد، یکی به طرف عالم بالا، یکی به طرف عالم. این از برکت سره این فهم از نفس، از برکت سر فلوتین، از برکت سر فلوتین. خیلی مهمه فلوتین، خیلی مهمه. الان در واقع داریم یه جورایی نزدیک میشیم به فلسفه اسلامی دیگه. یه گام دیگر برداریم، شروع کرده این فلسفه اسلامی رو، یعنی گذر از این به فارابی بسیار ساده است. هیچ حلقه گمشده ای نمیخواد، ولی گذر از ارسطو به فارابی دشوار. متوجهی؟ میگیم چطور شد این مفاهیم اینطوری؟ ارزش اون دو نهله و فلوتین یادتون نره در تفسیر تاریخ تفکر، ارزششون خیلی زیاد، خیلی خیلی. خداوند منو راهنمایی کرد اون دو تا نهله را بهش توجه کرد، واقعا راهنمایی کرد. من برای من مسئله بود که چطور این گذر ممکنه. متوجهید؟ از فلسفه یونان به فلسفه اسلام و به فلسفه مسیحی، گروه مسلم اولیه مسیح، بدون این سه تا چیز گذر امکان ندارد. متوجهید؟ گذر امکان ندارد. زیتین جیلسون در روح فلسفه گروه مسلم یک حرفی زده، گفته بدون فلسفه مسیحی، بدون فلسفه مسیحی گذر از یونان به دکارت امکان ندارد. میگم این حرف خوبی نیست.
منهای فلسفه مسیحی هم از یونان میتوانیم به دکارت بگذاریم، به شرطی که این ستا در وسط باشد. متوجهی؟ فلسفه مسیحی کاری نکرده در گذر چیزی اضافه، اضافه مال این ستا خیلی مهمن. آدم هایی بودن که حرفایی زدن بعدها به هر دینی قابل تطبیق شد، یعنی مسلمان در مسلمان بودنش تونست فلسفهش رو سازگار کنه با یونا، مسیحی در مسیحی بودنش فلسفهش رو تونست سازگار کنه با فلسفه یونا. نمیدونم، میترسم شما رو خسته کرده باشم با این تحلیل تاریخ، اما تاریخ فلسفه را درست خوندن همین، این که چی گفت این را همه جا نوشتن، مگه نه؟ اول به شما گفتن یا نگفتم نمیدونم. من از تدریس سندی تاریخ خوشم نمیاد. بیان میگم افلاطون اینو گفت، ارسطو اونو گفت، فلان، بدون اینکه ارتباط مفهومی اینها را به همدیگر ما بتونیم بفهمیم. بنابراین گذر از فلسفه یونان با وجود این آدم و اسلاف این آدم در افلاطونیان متوسط و نوفیثاغوریان خیلی راحت، خیلی راحت. ولی گذر از فلسفه یونان منهای اینا با تو کنتاکت کلی شروع میشه، برای اینکه اصلا خدای آفریننده به اون صورت در ارسطو خدای نظریه صدور وجود ندارد. و سلام یعنی چی؟ و سلام یعنی خلاصه او، بحث او در نفس اینه، نفس دو روی دارد، روی عالی، روی دانی، عالم دانی. روی عالی به نوس نزدیک تر است و تماسی با عالم مادی ندارد، تماس مستقیم. روی دانی مربوط به عالم، یعنی تماس دارد با عالم پدیدارها و مادی. فلوتین روی دانی نفس را فوسیس می نامد. اگر از طبیعت حرف بزنه، یعنی اگر شما در متون دقیق ببینید فلوتین میگه که طبیعت این طوریه، طبیعت اون طوریه، بدانید که از فوسیس یعنی روی دانی نفس. رجوع کنید 382. آقا 382 راجع به این حرفایی که گفتم. صدای چیه؟ برو میمیریم دیگه از گرما اگر ببندیم. نه خیر، اون که از فقط اثر روانی دارد برای خانوم ها، خنک نمی کن. یا خنک میکنه. نه اونجا رو هم باز کنی، هر کس میاد بدون این که یک شاهی بده به حرفای ما گوش مفت، مگه نه؟ محی‌الدین در فتوحات نوشته در باید بسته باشه، حتی دری از کاغذ باید بسته باشه. میگیم آقا چرا؟ میگه در باز معلوم میشه اون برش خبری نیست. فتوحات مکیه. در بسته آدم رو تحریک میکنه که اون برش چه خبره. آره، میره در میزنه، باز کنم داره باز رو که کسی نمیره نگاه کنه. نه، اون روی، خود اون رویی را که به نفوسیس میگه، میدونید چرا؟ میگه این عالم ماده بدون اون روی صورت ندارد، خاص آشفته است، آبی است. بنابراین اگر ما از طبیعت حرف میزنیم، در واقع اثر چیه؟ اثر نفس عالم، نفس دانی عالم. متوجهی؟ بله. لذا اول فوسیس را به اون اطلاق میکنه،
میگه اگر تو این صورت رو داری، میز این صورت رو و این سامانی که در جهان دیده میشه اثر نفسه، بنابراین فوسیس در واقع نفسانیه، وگرنه نفس از این عالم برداشته بشه تبدیل میشه به یک خاوس. خاوس لغت یونانی آشوب اولیه جهانه. شنیدی؟ خاوس، خاوس اینجوری نوشته میشه، خاوس. خاوس را ترجمه می کنند همون آشوب اولیه عالم. که من اگر ترجمه کنم، بخوام ترجمه کنم، هاویه ترجمه می کنم. هاویه، هاویه یعنی زمانی که فقط خمیره بی صورت عالم، لغت افلاطونی دیگه، خاوس خمیره بی صورت عالم، اون هاویه اولیه جهان، ماده اولیه جهان که هنوز هیچ چیزی در او تعین نیافته. این تعینات که در این جهان میبینید مال حضور نوسه، یعنی اون نوس دانی. لذا فوسیس در حقیقت بله مال نفس دانی، ببخشید نفس دانی. لذا این عالم اگر بخوایم بهش بگیم فوسیس طبیعت، طبیعت نظم و نسق و صورت و زیبایی خودش را مدیون چیه؟ نفس، نفس دانی. بنابراین در واقع طبیعت باید اطلاق بشه به نفس دانی. فهمیدی؟ بله؟ بس انشالله جلسه بذارید. سوالی اگر دارید یه ذره بلندتر. یعنی در فلسفه اسلامی آره دیگه، یعنی چرا عقل اول از خدا صادر میشه؟ برای اینکه خدا از خودش آگاهه. بعد از عقل اول دو چیز صادر میشه، یکی عقل دوم، یکی فلک اول. مگه نه؟ فلک دوم از این جهت صادر میشه که این آگاه. آره نه بیدید یه لحظه ببن بدن تموم میشه. نه دلیل نه، من هم همین رو میگم دیگه، میگم فلوتین بدون استدلال آورده اینا، هم خدا رحمت کند تو رو. میگم آخه تو فیلسوفی، بابا تو فیلسوفی، فیلسوف که نمیاد بگه چون این را فلوتین گفته منم میپذیرم. یه شب می نشستی می گفتی چطور میشه آدم اگه به خودش آگاه باشه از اون چیزی پذیر. نکشیم به مادی، بله نکشیم به، یعنی این اشکال خیلی خوبیه. یعنی به آدم بخواد دقیق بشه اینو باید بگه که افتخاری گفت، بگه این رو چرا میکشی به ماده؟ شاید محدود به حوزه معقولات هست. در حوزه معقولات یه دلیل میخواد یا نه؟ بله. خب اونو جستجو میکرد، میگفت چرا یک عقل اگر به خودش آگاه باشه از او باید چیزی پدید بیاد؟ چه رفت؟ در فلسفه اسلامی دلیل پیدایش عقل، ببین عقل اول دلیل پیدایشش اینه که خدا به خودش آگاه. اینو فهمیدی؟ حالا میام به عقل اول. عقل اول از خودش آگاه، مگه نه؟ آگاهی از خودش سبب میشه از خدا هم آگاه بشه. خودش را یک ممکن الوجودی مییابد که از یک علتی صادر شده، علتش را در مییابد، خودش را محتاج، او را غنی. از درکش علتش را غنی، خب عقل دوم صادر میشه. از درک خودش را ضعیف و محتاج، فلک اول. بله دیگه، خودش رو دو جنبه می‌یابد دیگه، دو جنبه می‌یابد خودش رو، خودش رو دو جنبه خوبه یا بده. حالا بیا پایین تر میگیم چطور میشه از عقل دهم خودش رو اونم دو جنبه می‌یابد، یه جنبه محتاج به اون علت بالایی، یکی هم وجود خودش تنامون. چرا این همه چیز از اون ساده میشه؟ بله؟ چی؟ میدونستی؟ ما میگیم هیچ کس قبول نمی کنه، میگیم آقا پس چه عقل دهم چه فرقی دارد با عقل اول؟ در هویت که فرقی ندارن که در ما، از اون دوتا چیز صادر میشه، از این مرغ و خروس و تو بگو ماهی و شتر و مگه نه بود اتومبیل، یه چیزا پارادوکسیکال. اتومبیل مثلا از همه جور اتومبیل، یه جور نیست که اتومبیل، همه موبایل. ده تا شلتش فارابی درست کرده، ده تا را کسی غیر از فارابی قبل از فارابی نگفته، برای اینکه نه تا فلک عقل ده تا میخواستی که با این زمین ده تا میخواستی. اگر فلک دوازده تا بود میشد چند تا؟ سیزده تا. بارکالله قاعده اینه، این فلک این به اضافه یک عقل، این یاد نه قاعده است، شوخی نیست. خوشش میادی؟ فکر میکنه من شوخی میکنم؟ شوخی نیست، قاعدهش اینه، این فلک این منهای به اضافه یک عقل، چون عقل اول بدون فلک صادر میشه از خدا، متوجه؟ بنابراین تعداد عقل از افلاک یه دونه بیشتره. آفرین، یاد بگیر. حالا تو فلسفه اسلامی اگر بخونید دیگه اینها، یک فلک کمتر از عقل، بنابراین تعداد فلک ها رو تو بگو، مثلا بگو چند تا فلک وجود داره به نظر تو، مثلا بگو بنابراین هشت تا عقل در جهان وجود داره. فهمیدی؟ آره اینطوریه. هر تعداد فلک وجود داشته باشد، آن تعداد به اضافه یک عقل وجود داره. هر از اینجا رو باز کردی آخر سراره؟ تو باز کردی؟ و از که جانشین منی؟ از الان مگه تو جانشین منی؟ بله؟ و ممنونم از توجهت.
چیزی در از دو نفس کلی و برای شما چی داره؟